سپاس جناب. اگر مایل باشید بپردازیم یه مقدار هم به وضعیت امروز ایران.
بله، من میخواستم که اگر موافق باشید یه ربعی یا یه 10 دقیقه راجع به سیتی صحبت بکنید.
خواهش میکنم.
چون اونم به اصطلاح دیگه مراسمه دیگه.
بله،
سال 1331. بفرمایید.
جناب پارسا، بنابراین مایل باشین اونو بذاریم برای هفته آینده که مفصل‌تر در مورد صحبت کنیم.
مفصل‌تر، بسیار خوب.
بله. چون اون موضوع اونم در کنار همین مسائل بسیار مسئله مهمی است و آموزش دهنده.
بله، حتماً. وقتی که از خیزش 18 تیر سال 1378 صحبت کردیم و رابطه تاریخی اون را با 16 آذر سال 1332، هفته آینده هم میتونیم راجع به 30 تیر سال 1331 صحبت بکنیم.
حتماً.
که خیلی از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای داره.
بله، حتماً.
اما در مورد اوزا در رابطه با ایران و منطقه و حرکت آمریکا، قبل از اینکه به دوباره حرکت آمریکا من اشاره بکنم، علاقه داشتم که این مسئله رو با شنوندگان عزیز مطرح بکنم که به تازگی در این 2-3 روز گذشته مقالاتی هم در داخل ایران هم مخصوصا در خارج از ایران نوشته شده که نشون میده که در واقع شورش بنزین در ایران رابطه‌ای با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و فشاری که این دو نهاد به طور طبیعی روی دولت ایران می‌ذارن رابطه داشته. یعنی در واقع هزینه‌ها را کم می‌کنن که اقساط خودشون رو به این بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های فراملی بین‌المللی که در واقع در خدمت آمریکا هستن برای استثمار کشورهای بویژه جهان سوم،
بله،
در واقع جواب داده باشن، اومدن جریان سهمیر بندی رو مطرح کردن و در واقع شورش بنزین هم یکی از عواقب این جریان بوده. و اینکه چرا اینا در این شرایط اومدن که دست از رایان ها بردارن و سوبسید ها بردارن و سهمیه بندی جدیدی رو اتخاذ بکنن، سیاست سهمیه بندی جدیدی رو اتخاذ بکنن، رابطی داره با دیمند ها، خواسته های در واقع بانک جهانی، مخصوصا صندوق بین‌المللی پول، که من بعد از اینکه این مقالات رو بیشتر بیشتر مطالعه میکنم یک گزارش مفصلی راجع به این مسئله، یعنی رابطه شورش بنزین و سهمیه بندی و اینکه چرا رژیم در حال حاضر خواست این حرکت رو بکنه در رابطه با نفت، در رابطه با بنزین و سیاست های تعدیل ساختاری اقتصادی، سیاست های تعدیل ساختاری اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با این جریانات که منجر به شورش بنزین شد صحبت بکنیم. اما در مورد اصلا اوضاع کل منطقه و ایران و حرکت آمریکا، ما میدونیم که ما اولا هر هفته نشده، ما هر یک هفته در میان این مطلب رو مطرح میکنیم که همیشه امکان حمله آمریکا، احتمالش با گزینه های مختلف در رابطه با ایران هر روز تقریبا میره جلو و به قوت خودش باقی است و برنامه یا سیناریوی حمله ایران با گزینه های مختلف روی میز مارزکاران نوین است. یعنی اینها این برنامه رو، این پروژه را از سر میز خودشون برنداشتن، به کناری نذاشتن، پایگانی نکردن، این امروز به قوت خودش باقی است. یکی از گزینه‌هایی که در این 2-3 هفته گذشته بیشتر چشمگیر بوده، گزینه در واقع خب آمریکا و مارزکاران نوین گزینه‌های مختلفی رو دارن که چگونه مسئله ایران را به نفع خودشون، به نفع مارزکاران نوین، به نفع کارتل‌های بزرگی که در واقع محافظه‌کاران نوین نمایندگان اون کارتل‌های بزرگ در داخل یتاکمی آمریکا هستند، به نفع اون کارتل‌ها، به نفع اون کمپانی‌های فرامیلی در واقع تمام بکنند. این در واقع اگر به اوضاع منطقه خلیج فارس، ناوگان آمریکایی، حرکت‌های نظامی آمریکا در دوربر خلیج فارس و اقیانوس هند نگاه کنید، متوجه میشید که اینها در این حالی که یک مانور بزرگ سیاسی رو طرح می‌کنند، ولی گزینه‌ای که بیشتر بیشتر مورد موافقت بخش بزرگی از این محافظه‌کار نوین رو در بر می‌گیره، یعنی بیشتر موافقت دارن، همون حرکتی است که در لبنان، در فلسطین و در عراق اینها انجام میدن. یعنی محافظه‌کاران نوین بدون آنکه در ملأ عام این مسئله رو مطرح بکنن، در حرکت‌هاشون کاملا این منعکسه که از عراق تصویری که دارن سه کشور جدا از هم هست. یعنی اینها به این نتیجه رسیدن که کشور عراق رو میتونن به سه بخش تقسیم بکنن: بخش شمال، بخش مرکزی دور بر بغداد این جمله که شامل شهر بغداد میشه و 18 ایالت جنوبی عراق که همون پایتختش بصره میشه. این برنامه است، یعنی این یه گزینه است برای عراق که حالا به خاطر شرایطی که خود نیروهای اشغالگر و آمریکا و انگلستان بگیشه در داخل عراق به وجود آوردن در 5 سال گذشته، این مورد موافقت اکثر محافظه‌کاران نوین. شما میدونید که محافظه‌کاران نوین در زمان حمله به عراق همون موافقت داشتن که ما حمله میکنیم به عراق به خاطر اینکه دسترسی پیدا بکنیم به تسلیحات کشتار دست جنگ، weapons of mass destruction. این بر اساس این شعارها به عراق حمله کردن و موافقت داشتن، یعنی اختلافی در حمله به عراق نداشتن. بعدها برنامه عوض شد، فرانسیس فوکویاما و اینها اومدن به صورت انتقادی نگاه کردن به حرکتشون، اشغالشون و پروپوزل ها، یعنی پیشنهادات مختلفی رو مطرح کردن. یکی از پیشنهادات که این روز باز در واقع مخرج مشترک اکثر محافظه‌کاران نوینه، یعنی در واقع هم محافظه‌کارانی که نوینی که از نظر تئوریکی کار میکنن در سینک تنک ها، در این فکر انبارها کار میکنن و پژوهش میکنن، و هم اونهایی که در داخل خود دولت هستن، من جمله آقای چینی معاون رئیس جمهور آمریکا. اینها معتقدن که کشور عراق باید به سه بخش تقسیم بشه. در مورد لبنان هم همین برنامه رو دارن، میخوان در همین پاییز آینده در کشور لبنان 2 تا دولت بیاد سر کار، دولتی که طرفدار سنیوراست و طرفدار محافظه‌کاران نوینه، دولتی که طرفدار حزب الله و طرفدار سوریه است، رئیس جمهورهاشون نخست وزیر، یعنی 2 تا دولت به وجود بیاد، 2 تا کابینه که علنا و رسما لبنان رو تقسیم نمی‌کنن، ولی لبنان رو از نظر مدیریت اجتماعی و اقتصادی و مخصوصا سیاسی به 2 کشور تقسیم میکنن.
بله.
این در مورد فلسطین هم عملا یه اتفاق افتاد.
بله.
یعنی اینها با فشارهایی که روی جنبش فلسطین آوردن، جنبش فلسطین رو از درون 2 شاخه کردن، خود جنبش ها، نه سازمان صاف و PLO، سازمان صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین، همیشه از حماس جدا بود، ولی جنبش فلسطین در کلش، جنبش ملی فلسطین، این 2 پدیده رو، سازمان و این تشکیلات رو در بر میگیره. جنبش ملی رو به ویژه بعد از مرگ عرفات اینها موفق شدن که تقسیم بکنن و با تقسیم این 2 تا، یعنی در واقع تقسیم 1 به 2، تقسیم کل جنبش ملی به 2 بخش کاملا متمایز از هم، عملا کشور فلسطین رو به 2 بخش تقسیم کردن.
بله.
این در مورد عرشبت که در مورد عراق هم اینها روی این برنامه هستن. شما مثلا اگر به اینترنت مراجعه بکنید، حتی بخشی از زیبایی طلبان که با آمریکا در مرزهای ایران، در داخل عراق، در داخل پاکستان با نیروهای امنیتی و اشخاصی که در واقع کارمندان CIA هستند همکاری میکنن، شما متوجه خواهید شد که اینا حتی یه نقشه رو در ایران، نقشه رو از خاورمیانه جدید به وجود آوردن و در اینترنت ها هم وجود داره، که در این نقشه که توجه میکنید میبینید که در واقع بخش بالای ایران، یعنی شمال ایران، شمال در واقع غربی ایران، بخش بزرگی از آذربایجان دیگه از ایران جدا شده.
بله.
و بخشی از بلوچستان هم از ایران جدا شده، ولی بخش بالای افغانستان، هرات و اینا به ایران وصل شده.
بله.
این یه چیز جدیدی، نقشه جدیدی از ایران به وجود آوردن که نگاه میکنید دیگه اون شکل گربه از بین رفته، اون بالای این سر گربه رفته.
بله.
و در مورد افغانستان رو کوچکتر میکنن، در مورد پاکستان رو کوچکتر خواهند کرد، با اینکه بلوچستان هم یک کشور مستقلی خواهد بود از نظر اینا. نظام جهانی سرمایه عموماً عمدتاً زمانی که نمیتونه یک کشور بزرگی را که به خاطر تنوعی که در اون کشورها وجود داره نمیتونه مدیریت داشته باشه، برای اینکه مدیریت بازار آزاد سرمایه‌داری رو کاملا در دست خودش داشته باشه، ترجیح میده که اون جامعه رو به صورت افقی پولاریزه بکنه.
بله.
یعنی حرکت سرمایه جامعه رو به صورت عمودی پولاریزه میکنه، یعنی فقر و ثروت شکاف بین این دو بیشتر میشه. زمانی که مناسبات سرمایه داری در داخل یک کشوری مثل ایران رشد بیشتر پیدا میکنه، مناسبات سرمایه داری گسترش پیدا میکنه، در اون جامعه شکاف بین فقر و ثروت بیشتر میشه. امروز در ایران علی‌رغم اینکه ما نفت زیادی داریم در جهان و مقام سوم رو در جهان از نظر نفت دارا هستیم، امروز تخت شکاف بین فقر و ثروت در ایران بیشتر شده، به خاطر اینکه در 28 سال گذشته مناسبات سرمایه‌دار بیشتر بیشتر در ایران پیاده گشته و گسترش پیدا کرده. این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. این که این حرکت رو انجام میده، اگر موفق بشن یک کشوری رو اداره بکنن که اون کشور به اصطلاح هوموجنیکه، یعنی تنوع نداره در اون کشور، مثل لهستان که از 98% مردم لهستان لهستانیان، به زبان لهستانی صحبت میکنه، کاتولیک هم 92%شون 8%شون آلمانی ها و به اصطلاح اقلیت های دیگه هستن. اگر اونجوری باشه کل اون کشور رو میگیرن اداره میکنن بدون تقسیم. ولی به محض اینکه میبینن مثلا کشوری مثل چکسلواکیا نمیتونن اون مدیریت نظام جهانی رو در اونجا اعمال بکنن، تقسیم میگیرن اون کشور رو با صلح و صفا جدا بکنن، اصلا جمهوری چک و جمهوری اسلواکیا رو به وجود بیارن. ولی در کشور مثل یوگسلاوی وقتی که میبینن که نیروهای ناسیونالیست در اونجا مقاومت شدیدی نشون میدن و به این جدایی تندر میدن، اون وقت اینها متوسل میشن به نظامیگری، قهر و ظلم و ستم و بمباران.
بله.
ما دیدیم اینها از کشور یوگسلاوی که متحد بود و 6 ملیت مختلف اسلاوهای جنوبی اون کشور رو برجود آورده بودن، امروز یوگسلاوی سابق به 6 کشور مجزا از هم تقسیم شده، به خاطر اینکه نظام جهانی سرمایه به بر تک تک اونها میتونه مدیریت کامل خودش رو اعمال بکنه. این هم در مورد ایران هم این دقیقاً میخوام پیاده بکنم. منتها وقتی که رزیستانس یعنی مقاومت نشون داده میشه، خب مسلماً به جنگ، به نظامگری اینها متوسل میشن. شما اگر توجه کنید در دوران بعد از پایان جنگ سرد، یعنی از سال 1996 یک به این طرف، یعنی پایان در واقع امپراتوری شوروی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از اون زمان به این طرف یعنی پایان جنگ سرد 16 سال و نیم میگذره. در این 16 سال اگر توجه کنید در بعضی کشورها اینا با صلح و صفا اون کشور رو تقسیم کردن. بهترین نمونش چکسلواکی است، ولی کشوری که مقاومت شدیدی کرده اونو مجبور شدن با نظامیگری و با توسط به جنگ و بمباران تقسیم بکنند. این در مورد ایران هم صدق میکنه.
بله.
در ایران چون مقاومت خواهد شد، مردم شدیداً مقاومت خواهند کرد مثل عراق، اینا مجبور خواهند شد که مدت‌ها اون کشور رو بمباران بکنند، تهدید بکنند، تحریم براش اعمال بکنند، تحریم‌های مختلف و با ابعاد مختلف، با اعماق مختلف در واقع، و بعدا هم بشینن پای این که ما نمیتونیم، یعنی این کشورها چون دموکراسی رو نمیفهمن، چون این حقوق بشر برای اینها اصلا به اصطلاح خیلی خیلی بیگانه هست، پس ما مجبوریم که همین کار رو بکنیم که مثلا در لبنان انجام میدیم یا در عراق انجام میدیم، ولی در برنامهشون هست که این کار رو بکنن. یعنی این نیست که این اتفاق میفته و اینها خودشون مجبور میشن که این برنامه رو پیاده بکنن، نه، محافظه‌کاران نوین وقتی که عراق رفتن در برنامهشون این بود که اگر در عراق یک بازار متحدی تحت کنترل اینا را، بازار آزاد سرمایه‌داری رو بر اساس آموزش‌ها و قوانین حاکم بر بازار آزاد نیولیبرالیسم نتونن به وجود بیارن، مجبور خواهند شد که از کشور عراق به اون بزرگی و به اون حاصل خیزی که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر داشتن مواد نفتی به سه کشور مختلف تقسیم بکنند. و این امروز عملا این اتفاق افتاده.
بله.
و شما میدونید که در جریان دو روز گذشته هم دولت ترکیه در واقع نیروهای نظامی خودشو در مرز عراق و ترکیه کاملا بسیج کرده و تعداد در واقع نیروهای نظامی رو که به مرز عراق آورده در تاریخ دولت ترکیه بی نظیره. امروز صبح حدس می‌زنن بالای 60 تا 70 هزار نیروی نظامی رو آوردن به مرزهای در واقع عراق و ترکیه، که ترکیه اگر از بالا وارد عراق بشه دیگه تقسیم عراق حتی امکان داره به صورت رسمی هم تقسیم بشه. حالا به صورت عملی تقسیم شده ولی رسما تقسیم نشده، ولی اگر ترکیه از اونجا وارد بشه و این خودش خیلی به اصطلاح تفحص و پژوهش میخواد از طرف ما که تحلیل بدیم که این چه به اصطلاح سیهیه، چرا آیا دولت ترکیه با عنایت و حمایت اقلا بخشی از سرمایه‌داران آمریکایی به این حرکت دست میزنه، یا یعنی که نیروهای مستقل در داخل ترکیه این حرکت رو انجام میدن، باید اینو واقعا تحقیق. اگر کسی از من بپرسه در حال حاضر من دقیقا نمیدونم که دولت ترکیه آیا این با حمایت آمریکاست که میخواد داخل کردستان عراق بشه، یعنی شمال عراق بشه که همون کردستان عراق باشه، یا اینکه نه این یک تضادیه که در درون خودشون در ناتو به وجود اومده در سازمان ناتو و اینجا ما این انعکاسشو میبینیم. و خیلی مهمه، یعنی این حرکت ها در عرض این در واقع یک ماه آینده خیلی در کل خاورمیانه به ویژه در آینده ایران تاثیر بزرگی خواهد داشت. از یه طرف انتخابات ریاست جمهوری در کشور لبنان، آیا لاهوت میمونه به عنوان رئیس جمهور برای کل لبنان، یا یعنی اینکه نه به گل خود لاهوت اونها دولت در شمال و در این بغارا به عنوان کشور لبنان تشکیل میدن و لاهوت رئیس جمهور همون کشور خواهد شد.
بله.
و در بخشای دیگه هم که دست طرفداران سینیورا خواهد بود و پسر رفیق حریری، اینها هم یک دولت خودشون رو به وجود بیارن و از داخل همون مجلسی که اینا اقل اکثریت دارن رئیس جمهور خودشون رو انتخاب بکنن. این یک. دومی هم این که در خود ترکیه آیا نیروهای سکولاریست موفق خواهند شد که دولت رو همین شکلی که هست نگه دارن، یعنی کابینه دست نیروها حزبی باشه که بیشتر اسلامیه توسعه و عدالت، حزب توسعه و عدالت، رجب طیب اردوغان،
اردوغان.
و یا اینکه نه، اونها هم در واقع عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه خواهند کرد که هم ریاست جمهوری کل دولت و هم کابینه به دست نیروهای اسلامی بیفته، یا برعکس در انتخاباتی که تا 20 روز آینده در ترکیه اجرا میشه، در این انتخابات برای پارلمان ممکنه سکولاریستا دست بالا را داشته باشن و این حمله ای که اینا تدارکش رو میبینن برای مسئله کرکوک، تمام این جریانات شما اگر بذارید جلوی اون نقشه خاورمیانه، میبینید که آینده خاورمیانه در تلاطم، در آشوب، و فعال اصلی، عامل اصلی این آشوب و تلاطم هم امپراتوری آشوبه که رهبریش در دست آمریکاست، که با آشوب میخواد به انباشت سرمایه ادامه بده و از آشوب اینها تغذیه میکنن. البرتن ها و دیگر کمپانی های فراملی در آمریکا امروز به شکرانه 5 سال ویرانی کشور زیبایی مثل عراق، کشور تاریخی با شهرها و روستاهای بسیار بسیار تاریخی و فرهنگی، با ویرانی این کشور، این فراملی ها در آمریکا به بزرگترین نعمات زندگی یعنی اکیومولیشن یا انباشت سرمایه در واقع دست پیدا کردن و این نشان میده که خب جهان سرمایه داری هم با این گلوبالیزاسیون، با این در واقع جهانی شدن سرمایه، وارد مرحله میشه که برخلاف گذشته که در سرزمین های پر از صلح و صفا اینا میتونستن بیشتر تجارت بکنن و بیشتر سود ببرن، امروز فقط در شرایط آشوب، جنگ و تلاطم بیشتر سود میبرن.
بله،
این هم خودش یک مرحله، یک فازیه از تکامل خود سرمایه‌داری امپریالیستی به ویژه در کشورهای جهان سوم و خاورمیانه، به اصطلاح بزرگترین، مهمترین و شاید استراتژیکترین از نظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی برای نیوکان ها محسوب میشه.
بله کاملا و دقیقا جناب پارسا بناب، اینها هم مایلند و هم اینکه بر این باورند که در آشوب بهتر میشه زندگی کرد.
بله.
این دقیقا پاسخ اون جماعتی میشه که هی فکر میکنند چون اینا در عراق یا افغانستان گیرند به جای دیگه تجاوز نخواهند کرد، در صورتی که برنامه اینا و تداوم حضورشون و بودشون در این تجاوزات و در این آشوب هاست.
بله، نزدیک به 8 سال 10 سال شده حالا، نزدیک به یه دهه است که سمیر امین، نویسنده معروف آفریقایی که اصلا از طرف فکر میکنم مادرش فرانسویه،
بله،
ولی پدر ایشون مصریه،
بله،
ولی خودش ساکنش کشور سنگال در آفریقای غربی،
بله،
در مغرب آفریقا و اونجا سالهاست، اونجا زندگی میکنه و در اونجا در واقع کار و زندگیش هم اونجا. ایشون یه کتابی نوشت به اسم Empire of Chaos که ترجمه سادهش میشه امپراتوری آشوب.
بله.
و ایشون گفت که نظام جهانی سرمایه در واقع امروز فقط با از طریق ایجاد آشوب و از طریق ایجاد تلاطمات سیاسی فرهنگی در این کشورهای جهان سوم میتونه در واقع به زندگی زالووار خودش ادامه بده و از آشوب و تلاطم و جنگ و خونریزی و جنگهای داخلی نشخوار بکنه و در واقع تغذیه بکنه و به انباشت سرمایه ادامه بده.
بله، در واقع
شرایط آزاد و دموکراتیکی که در دوران کلاسیک سرمایه‌داری وجود داشته، دیگه این سرمایه‌داری که امروز ما ازش صحبت می‌کنیم و بعضی از دانشمندان، بعضی از مورخین میگن که آیا این همون سرمایه‌داری یا بربریته؟
بله.
و شعاری که هم میگن، میگن بربریت یا سوسیالیسم، یعنی میگن این چیزی که ما امروز میبینیم حتی با قوانین کلاسیک سرمایه‌داری هم تطابقی نداره، چون قوانین کلاسیک سرمایه‌داری مثل افرادی مثل ادم اسمیت و اینا که کتاب‌های بزرگی راجع به سرمایه‌داری نوشتن، اونها در کتاب‌هاشون معتقدن که در صلح و صفا و امنیت سرمایه میتونه رشد پیدا بکنه. امروز برعکس، سرمایه در جایی رشد میکنه که اونجا پر از آشوب و تلاطم و فاجعه است.
بله،
در کشور عراق درسته که مردم عراق، مردم آمریکا ظلم دیدن، بچه هاشون کشته شدن، مردمانشون کشته شدن، مخصوصا در کشور عراق 600 هزار نفر کشته دادن.
بله.
در عرض این 5 سال گذشته.
بله.
آیا این به این معنیست که پس هر کسی در این دنیا از این جنگ لطمه دیده، ضرر دیده؟ نه، بعضی از این کمپانی های پراملی و خانواده های اینها، اعوان انصار اینها، شدیداً از این آشوب و تلاطم بهره های بزرگی دیدن، به نعمات مختلفی رسیدن. و من همیشه از هالیبرتون مثال میزنم، 5-6 تا سازمان های مختلف و شرکت های ملی فراملی مختلف در واقع از این جنگ بهره های بزرگی بردن که خودش اصلا به پژوهش احتیاج داره که تمام اون ثروت و مال و منالی که این سازمان ها، این شرکت های فراملی،
بله،
از طریق چینی ها، از طریق کاندنسرایس ها، از طریق از شبت زورج بوش و تمام اعوان انصار و طرفداران اینا در داخل دولت عراق 3 ثروت هایی بردن از عراق، خواهیم دید که پس همیشه اینجوری نیست که یک زنگ همه رو نابود میکنه، به همه ضرر میرسونه. نه، به مردم، به توی دستان بیشتر از همه ضرر میرسونه، ولی بالا بالا هم یک دست جناهای سرمایداری نفعی میبرن، ولی یک دست جناهای سرمایداری که تا این اواخر درجه 2 بودن میان خودشون رو میرسونن به درجه 1.
بله.
و به تاراج و غارت کشورهای جهان سوم ادامه میدن. این شرایط کلی خاورمیانه است که در دو ماه آینده به خاطر انتخابات در لبنان، انتخابات در ترکیه، البته انتخابات ترکیه 2 ماه است که بعد از 20 روز در ترکیه انتخابات خواهد شد، انتخابات برای مجلس، برای پارلمان ترکیه، و برای اولین بار خواهیم بود که آیا دوباره حزب توسعه و عدالت رجب طیب اردوغان پیروز میشه، یا یعنی که در اقلیت میمونن سکولاریستا میان سر کار. این یک. بعد از اون بلاواسطه میرن پای انتصاب ریاست جمهور. همیشه در این کشورهای پارلمانی همیشه مجلس رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، مثل پارلمان آلمان، پارلمان اسرائیل، پارلمان کشورهای مختلف، که ریاست جمهوری رو پارلمان ها منتصب میکنن، نه انتخابات مستقیم مردم مثل آمریکا که مردم هستن که میرن به اصطلاح رأی میدن که رئیس جمهور خودشون رو انتخاب بکنن. این که این جریانات خیلی خیلی به هم رابطه داره در رابطه با عراق و برنامه‌ای که دولت ترکیه فعلی تصمیم گرفته که با این بسیج نیروهای نظامی که بعضی هم میگن اصلا بی‌نظیره، تا کنون در عرض این 60 سال گذشته، یعنی از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، هیچ وقت دولت ترکیه با کشور همزبار خود من جمله اتحاد زمانی شوروی هیچ وقت این نوع بسیج نظامی رو نکرده بوده.
بله، بله، کاملا. جعفر شبناب، همونطور که درستی اشاره شد، در واقع این جنایتکاران تجاوزگر تکامل یافته متجاوزینی چون اسکندر و قیصرهای روم هستن که اونها هم همواره در آشوب زندگی کردن و متاسفانه برای اینا مثل حاکمیت در ایران انسانیت و ارزش‌های انسانی اصلا واقعا پوچه، بی ارزش، هر چه هست پول است و منافع اون گروه و اون قارتگر.
بله. و به این خاطر که بعضی از روشنفکران مصر و اخیراً هم متوجه شدم روشنفکران درون ترکیه به آمریکا میگن امپراتوری، امپراتوری آشوب، امپراتوری بزرگ نظام جهانی، یعنی در واقع عوض اینکه بگن نظام جهانی سرمایه میگن نظام امپراتوری جهانی سرمایه، و در واقع به زوزبوش هم خطاب میکنن قیصر زمان و بعضی وقتا میگن اسکندر قهار زمان.
خیلی سپاسگزار جناب پارسابناب.
بله بله.
و دقیقا در پی فرمایشاتون اینه که باز میبینیم در مورد ایران هر دو رو به کار میخوان ببرن، یعنی هم گزینه نظامی و هم گزینه تجزیه که در دل اون گزینه نظامی است.
و گزینه های دیگه هم دارن، گزینه بمباران هوایی، بمباران بسیار، حتی از تاکتیک های کوچیک، بمبار کوچیک هسته ای اون کمک بگه. همین گزینه ها من یه جایی خوندم بدون این که اون نویسنده دقیقا اینها را معرفی بکنه، محافظه‌کاران نوین یا نوکان ها 8 گزینه دارن برای مسئله ایران. 8 گزینه دارن.
بله.
که ما با 4 تا 5 تاش آشنایی داریم ولی 2-3 تای دیگر رو نمیدونیم. البته در داخل این گزینه ها یه گزینه هم اینی که ایران و آمریکا، یعنی هیئت حاکمه ایران، جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه آمریکا کاملا به موافقت برسن و پشت درهای بسته و کاملا مخفی مذاکرات بکنن، یا حالا خواهن کرد یا آرد حتما شروع کردن، ما اطلاع نداریم. این هم یه گزینه است. مخصوصا در مورد عراق و لبنان، در مورد عراق و افغانستان به در واقع موافقت هایی برسن. این هم یه گزینه است.
بله بله. در همین رابطه باز هم یک ناب هواپیما بر دیگر رو به آبای خلیج فارس گسیل کردند و همکنون هم که دو ناب هواپیما بر به همراه کشتی های جنگی و لوجستیکی همراهشون تو خلیج فارس و دریای عمان، و هم با حضور این سومین ناب در واقع میشه گفتش که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه و به ویژه توی خلیج فارس به بالاترین میزانش شاید که در طول تاریخ حضور نظامی آمریکا باشه رسیده. بعد قطعا در پی اهداف خودشون خواهند بود توسط پولاشون، دلارهاشون و نیروی نظامی و همینطور توسط نیروهای مزدور و وابسته، و بعد هم سیاست‌های احمقانه و استبدادی و ارتجایی حاکمیت در ایران میتونه همه اینا زمین ساز هم تجاوز و هم تجزیه بشه.
کاملا درسته.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابناب که باز هم در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
شب و عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویداد و رخداد 18 تیر، بازداشت و دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دیگر دانشجویان و همینطور اوضاع ایران و منطقه و جهان در رابطه با تجزیه و تجاوز به ایران با توجه به عملکرد متحجرانه و سرکوبگرانه حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.